گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ساعت 11 اینجا استدیو پخش رادیو معارف، زمان تقدیم برنامه پارسایان. دعوت میکنم این برنامه رو حدوداً 9 دقیقه شنونده باشین. درباره سیره و اخلاق علما و صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. انسان مؤمن غیر از این که باید از گناه و منکر احتراز کنه، در عمل هم نباید کاری کنه که تأیید منکر به حساب بیاد. تمام فعل و قول و عملمون باید بر مبنای اون چیزی باشه که رضایت پروردگار عالم رو در پی داره. قرآن می فرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات کمککار هم دیگه هستن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر میکنن. این کمک لزوماً به زبان نیست، بلکه با عمل و رفتاره. در روایت هم داریم کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، مردم رو به غیر زبانتون دعوت کنید، یعنی با عملتون. اگر هم کسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر نداره، لااقل کاری نکنه که تأیید منکر به حساب بیاد. اگر خدایی نکرده رفتار انسان به گونه ای باشه که مهر تأیید یا رضایت بر عمل منکر به حساب بیاد، خب انسان شریک در منکر حساب میشه، با انجام دهنده منکر شریک. روایت هم داریم من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کس به عمل ادهی رضایت بده از همون جنب حساب میاد. حالا این تأیید و رضایت ممکنه لسانی باشه، ممکنه عملی باشه، یا حتی سکوت باشه. گاهی اوقات سکوت علامت رضایت هست. انسان تو جلسه‌ای بنشینه و نشستنش رو ادامه بده و سکوت کنه، اینها رضایت و تأیید به حساب میاد. به خاطر همین بزرگان دین ما بسیار دقت میکردن که رفتارشون جوری نباشه که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأیید کار خلافی باشه، تأیید منکری به حساب بیاد. در این رابطه حکایتی نقل شده از اسوه علم و عمل، زهد و تقوا، مرحوم حاج مقدس تهرانی رضوان الله تعالی علی، این عالم ربانی معاصر ما و از شاگردان عرفانی اسوه زهد و تقوا مرحوم عاشق مرتضی زاهد رضوان الله تعالی علی، که حقا از اولیاء خدا بود و مصداق جهاد و نفسی بود، که پیغمبر فرمود مرحبا بقوم رجعوا من جهاد الاصغر فعلیکم بجهاد الاکبر. ایشون از این مصداق بودش که بسیار در رفتار خودش دقت میکرد که نه خواهش نفسانی باشه و نه مصداق تأیید باطل باشه. خود ایشون نقل میفرمود که یه روزی از کوچه ای در تهران عبور میکردن که چند نفر از انتریها مشغول دائره و تنبک و ساز بودن. قدیم که رادیو تلویزیون نبود یا هنوز متداول نشده بود، یه عده بودن که برای سرگرم کردن مردم آلات لهو و لعب داشتن. معمولا هم یه میمون کوچیکی هم همراهشون بود، به اینها میگفتن انتر. بعضی از افراد لاابالی برای سرگرمی و لهو و لعب به اینها پول میدادن، اینها رو میبردن داخل منزل، ساعتی رو مطربی میکردن، خوش میگذروندن. ایشون میفرمود من یه وقت تو کوچه ای قرار گرفتم که این انتری ها با ریتم خاصی میزدن و من تو اون کوچه برخورد کردم به اینها، دیدم راه رفتن من با آهنگ اونها هم نوا شده. خواستم بایستم دیگه راه نرم، دیدم باید لهو و لعب اونها رو گوش بدم. به ذهنم رسید حرکت کنم اما برخلاف ریتم آهنگ اونها، به این شکل که قدم هام رو روی زمین می کشیدم. تعبیر ایشون این بود که من هنگامی که راه می رفتم خش و خش پاهام صدا می داد و این برخلاف نواختن اونها بود و به سرعت از اونها فاصله گرفتم. این مردان خدا اینطور در امر دینشون دقت می کردن که لحظه ای عملشون یا حتی راه رفتنشون تأیید باطل نباشه. مرحوم حاج مقدس در مقابل گناه چه از غریبه چه از نزدیکترین دوستانشون اغماز نمی کردن. و حالا ایشون می گفت معمولا مردم وقتی این انترها رو می بینن یه لبخندی هم می زنن، خدایی نکرده این لبخند مهر تأیید بر عمل اونهاست، وقت در فسق و فجور اونها شریک می شن. بعد ایشون می فرمود از مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که فرمود امرنا رسول الله ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. پیغمبر به ما ام فرمودن که با اهل معاصی و گناه با چهره عبوس و گرفته برخورد کنیم، مگر اینکه برخورد با چهره باز مقدمه نهی از منکر باشه. اگر این نباشه انسان نمیتونه با روی گشاده برخورد کنه، باید چهرهش گرفته باشه در برابر اهل گناه، نمیتونه با حالت خنده. گاهی اوقات پیش میاد تو ملأ عام تو خیابون یه عده صد معبر میکنن، یه گناه دست جمعی انجام میدن، خدایی نکرده رقص انجام میدن تو خیابون. بعضا دیده شده یه عده آبرین توقف میکنن، مخالفتی نمیکنن، بلکه با چهره گشاده و لبخند که نشانه رضایت از کنار قضیه رد میشن، در حالی که در حدیث وارد شده که ادنى الانکار ان یلغی اهل المعاصی به وجوه مکفهره، کمترین حد نهی از منکر اینه که با مردم متجاهر به گناه و کسانی که کارشون فسقه و اهل گناه هستن با چهره درهم و گرفته برخورد کنید. و باز در روایتی داریم که حضرت عیسی علیه السلام فرمودن به وسیله تنفر از اهل معصیت و دوری از اونها به خدا نزدیک بشید و نظر رحمت خدا رو به خودتون جلب کنید و خوشنودی خدا رو در خشم اونها جستجو کنید. خداوند توفیق عمل بر طبق معیار دین به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی هرچه گل گوید تو هستی، الهی هرچه می روید تو هستی، الهی آب بحر تو بلور است، الهی خاک صحرای تو نور است، الهی هرچه گل گوید تو هستی، الهی هرچه می
روشن و سپید مثل موج‌های بی‌قرار، لحظه‌های من را به زلف نسیم یاد دوست گره زده. کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملکه ارض و سمایی.
اینجا همه قلب ها به عشق دوستان خدا می تپند و خورشید هر صبح از مأذنه های ایمان بالا می آید.
این موج موج قافله عاشقان عشق.
در سالروز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، 20 سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می داریم.
صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو با احترام به همه مادران و همسران شهدا تقدیم شما میکنیم. زنان نمونه و فداکاری که هر لحظه با عشق خودشون ایثارگری کردن و امروز ما روایت‌های زندگیشون رو میشنویم. روایت‌هایی که هر کدومش برای ما یه داستان شیرینه.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سریم پروانه اخگریم، شمعی مشک ما در خود چکیدن است،
شمعی مشک ما در خود چکیدن است.
از هفته گذشته مهمون خانم افراز، مادر شهید مدافع حرم رسول خلیلی هستیم که عاشقانه های زندگی فرزندش رو از کودکی و نوجوانی برامون تعریف کردن. این مادر اونقدر با اعتماد به نفس و ایمان قوی حرف میزنه و از فرزند غیورش میگه که مثل همیشه در مقابل این مادر هم شرمنده میشیم. خانم افراز، این مادر فداکار، داره از علاقه های فرزندش برامون میگه.
خصوصیت اخلاقی رسول بسیار زیاده، یعنی واقعا وقتی که صحبت میکنیم راجبه اون غیرتش، راجبه اون همتش، یا راجبه اون گذشت و فداکاریش، میبینیم تمام شهدا معمولا مشترک هستن تو این خصوصیت ها. رسول دوستان خیلی زیادی داشتش، دوستان هیئتی علل خصوص. تو تمام هیئت ها شرکت میکرد، تو سطح تهران هر هیئتی که بوده شرکت میکرد. ولی خب هیئت خاصی هم یکی دوتا بودش که خیلی بهشون علاقه داشت که اونجا بیشتر مثلا مرتب دیگه شرکت میکردش. یکی از برنامه های رسول توی تهران که اومده بودیم این بود که بهشت زهرا خیلی میرفت هر هفته، شبای جمعه که اصلا جز برنامهش بود، وسط هفته هر وقت میکرد تو صبحای زود میرفت که بتونه خلوت کنه با شهدا، علی‌خصوص شهدای گمنام، و خیلی بهشون علاقه داشت. یه سری رنگایی رو برای خود قلم و رنگم برداشته بود، میرفت سر مزار شهدای گمنام و شهدایی که میگفت مامان دیگه شاید کس و کاری ندارن دیگه، قبراشون مشخصه که دیگه رنگ روش رفته، کسی بهشون مراجعه نمیکنه، اینا رو میرفت رنگ‌آمیزی میکردش. شبای جمعه با دوستاشون قرار میذاشن میرفتن بهشت زهرا، اونجا بودن تا پاسی از شب، بعد دوباره از اونجا میومدن میرفتن شاب دلعظیم، هیئت حاج منصور اونجا شرکت میکردن تا نماز صبح دیگه میخوندن میومدن خونه. این برنامه های هفتگیشون بودش. کلن رسول یه جوانی بود به روز، یعنی دوستاش خیلی خوشتیپ باشه، به خودش میرسید، لباساشو لباسای قشنگ، حتی بعض وقتا به قول معروف مارک هم انتخاب میکرد. البته این مارکا رو بیشتر از دوستاش هدیه میگرفت، خودش زیاد یعنی اون صورت هم سعی میکرد هزینه بابت اینجور چیزا نده، ولی علاقه داشت به اینجور چیزا. برادر بزرگترش چون تو این تیپ ها هم بود، بیشتر لباسای مارکدار برادر بزرگش رو برمی داشت میپوشید استفاده میکرد. یکی از چیزایی که یه وقتایی توی این مسائلم درگیر می شدن همین بود، یه وقتایی که می خواست مثلا با دوستاشون برن کوهی تفریح، جایی برمی داشت کلاهای برادر بزرگش و کتونی های برادر بزرگش استفاده می کرد، وقتایی اجازه می داد و نم، یا بعضی وقتا اجازه نمی داد. یواشکی بعدش میگفت مامان نگی به برادر نرا برمیداش استفاده میکرد. اینه که تو عکساش که خیلی تیپای کلاهی که داره میبینی کلاهای برادر بزرگشه، خوشش میومد برمیداش اینا را استفاده میکرد.
همیشه دوست دارمت،
همیشه دوست دارمت،
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت،
بیاد می سپارمت.
من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی ولی به سینه می نگارمت.
مهمون خانم افراز هستیم و داریم عاشقانه های زندگی فرزند شهیدش رو میشنویم. گاهی اوقات فکر میکنیم این جوانایی که میرن و جون خودشون رو فدا میکنن شاید هیچ علاقه‌ای به دنیا و زندگی ندارن. اما اونا هم مثل همه جوانها علاقه هایی داشتن.
خیلی اهل تفریح بود، با دوستاشون دست جمعی کوه میرفتن. شاد بلازیم که دیگه هفتگی بود برنامهشون. مشهد حرم امام رضا هم خیلی دوست داشتن، سالی چند با دوستاشون میرفتن برنامه‌های شمال جنوب کوهنوردی با دوستاشون، این برنامه رو زیاد داشتن دیگه. خب چون بنا به تخصص آموزش خودشون چت بازی رو انجام داده بودن، شنا و قواسی رو انجام داده بودن، خیلی چیزا رو تو این زمینه یاد گرفته بود. در زمینه بخشندگیشم بگم انقدر دست و دل باز بود، بخشنده بود که من یه وقتایی اعتراض میکردم، مثلا انگشتر میداد رکابای مخصوص برای انگشتراش، سفارش میداد رکاباشو جدا، نگیناشو جدا. این انگشتر میدید تو دستش یک ماه، خیلی بمونی یک ماه دو ماه، میدید بعد از مدتی نیست، مثلا میبخشید راحت، نه دوستاش میبخشید، همینطوری هم دوستاش بهش میدادن، فرق نمیکرد، ولی این بیشتر میبخشید. یا مثلا لباسای تنشو وقتی که پاییز میشد گفت من کاپشن ندارم، ما پارسا که کاپشن خریده دادم به فلانی، سردش بود دادم. اونا خب وقتی سردشه میدی دوباره دیگه بعدش بگیر، زشت مامان نباید که بگیری. به همین راحتی، خیلی وسایل شخصی شو به همین راحتی میبخشید، به طوری که بعد از شهادتش بعضی از وسایلشو تازه برگردوندن آوردن دادن به همون. تو زمینه مالی هم همینطور، هر وقت دوستیش کسی به پول احتیاج داشت خیلی راحت میومد، اونی که در توانش بود میداد، یا یه وقتی حتی از ما کمک میگرفت، میگفت مامان مثلا پولی چیزی دارین که بدین که من بعدم بهتون بدم، به دوستاش کمک میکرد. و حتی میگم بعد از شهادتش هم اصلا خیلی ها گفتن که ما به شهید به دهکار هستیم، بعضیاشون حالا آوردن بعضیاشون هم نیاوردن، چون میدونستن شهید دیگه بخشیده، مجردم که بوده نیاز نداره که دیگه، چون خودش هم تو وصیت‌نامه‌اش گفته من به کسی بدهکار نیستم، ولی اگر کسی اومدش ادعایی کرد شما حالا یه تحقیق و پرسجویی بکنی. هر دفعه که میرفت سوریه سعی میکرد همه کاراشو صاف و صوف کنه، اگه بدهی داره اگر کاری هستش انجام بده، چیزی نمونه به گردنش. سری آخر که خیلی جدیتر و محکمتر این کارا رو انجام داد، اصلا یه چیزی واضح بود انگار که این داره حسابی بارشو میبنده. مثلا وصیت نامه رسول نداشتش، هر دفعه میرفت یه سفارشایی رو به من میکرد یا روی کاغذ مینوشت یه تیکه میداد دست من، من میگفتم مامان سعی کن وصیت نامه داشته باشی، اگه شما بری شهید بشی برای شهید خیلی مهمه وصیت نامه. میگفت مامان خود چجوری وصیت نامه بنویسم سخته، گفتم کاری نداره مامان. یه سری توضیح براش دادم، گفتم مثلا با چجوری باید شروع کنی، با نام چهارده معصوم خدا و چهارده معصوم اقرار به شهادت وحدانیت خدا، اینا رو براش توضیح دادم. بعد یه دفترچه‌ای هم بهش نشون دادم، اینه که وصیت نامه ها رو توش می نویسن، گفتم اینا هم هستش. بعد ایشون یک شب دیگه تا صبح که بیدا بود نشسته بود این وصیت نامه‌شو نوشتش.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم و در این برنامه مهمون خانم افراز، مادر شهید مدافع حرم رسول خلیلی هستیم و داریم از اخلاق و رفتار شهید میشنویم، اونم از زبان مادر عزیزش.
یکی دیگه کارهایی که رسول انجام دادش همین صاف کردن حساب کتاباش بود. یه انگشتری رو امانت از یکی گرفته بود که این انگشتر خیلی قیمتی بود که میخواست بخرش، ولی هنو پولش رو نداده بود. نزدیک 600-800 تومن قیمت این انگشتر بود، اینقدر قیمتی بود، انگشتر عقیق با ارزشی بود که اینو دستش کرده بود و رفته بود باشگاه. تو باشگاه دستش افتاده بود، گم شده بود. این سری که اومده بود رفت پول اینو حساب کرد دادش، خیلی چیزای دیگه را اگه با دوستاش بود اینا رو همه رو حل کرد. به من گفت مامان دیگه من هیچ بدهی به کسی ندارم. و یه حساب کتابی با یکی از دوستاشون داشتن، چون یه کاری رو ایشون شروع کرده بودن، با یکی از دوستاشون سرمایه رو گذاشته بودن، ماشینش رو فروخته بود، سرمایه کرده بود. گفت مامان من اگر برگشتم که به خودم مربوطه، اگه برنگشتم شما کاری به این موضوع نداشته باشین. که بعدش هم همین شد، یعنی اصلا دیگه نیومدن اون دوستاش که بیان چیزی رو عنوان کنن. خیلی دوستای نزدیک هم بودن ها، چون میدونستن رسول بخشیده. بالاخره جوونا مشکلات خاص خودشونو دارن دیگه، اونا هم دیگه مشکلاتی داشتن که دیگه این سرمایه رو از دست داده بودن دیگه. ما هم چون رسول خودش بخشیده بود ما هم هیچی نگفتیم. یکی دیگه کاراش این بود که یک کتابخونی الان تو اتاقمون هستش، شهید نصبش کرده که این ایام عید ما یک کتابخونه کوچیک چوبی داشتیم که رسول میگفتش که مامان این کوچیکه، اینو برداریم بذاریم بیرون، این تو رفتگیه توی دیوارمونو اینجا رو طبقه کنیم، کتابخونه کنیم. گفتم باشه. دیگه ایام عید ما که همه جا رو تمیز کردیم، کتابا رو برداشتیم و کتابخونه رو دادیم بیرون. بعد این دیگه باز برنامه ماموریت و سوریه اینا براش پیش اومد و فرصت نشد اینجا رو درست. کتابا گوشه اتاقم تو 40 رو هم دیگه مونده بود. این سری که داشت میرفت گفتم که رسول ماما اینجا رو دیگه درست کن. حالا به شوخی گفتم، گفتم تو بری اگه یه اتفاقی برات بیفته مهمون میخواد توی خونه بیاد، بعد اینجا رو درست کن. گفت باشه. بلافاصله رفتش بازار و این بسته و پایه هاشو تهیه کرد و تخته هاش هم سفارش داد و اومد دیگه یه روزه درست کرد و نصبش کرد که اونم آماده شد. بعد فرش اتاقشو گفت ماما این فرش هم خیلی کثیفه، بدم بیرون بشورن. دیگه فرش اتاقش هم داد شستن و وصیت‌نامه تصویری خودش گرفت. با پسر خانش رفتن یه گوشه تو شهرک نشستن، یه تیکه اندازه 5-10 دقیقه اگه بشه این وصیت‌نامه تصویری رو گرفت. خیلی آمادگی کاملی داشت این سدی که رفتش.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه. دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه. سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه. های پنهان چون کنه. های پنهان چون کنه.
از خانم افراز خواستیم بیشتر از فضای زندگی خودشون بگن، اینکه چطور تونستن کارهای رسول رو بپذیرن و چطور تونستن به عنوان یه مادر قبول کنن که فرزندشون فعالیت‌های نظامی داشته باشن.
رسول میگم که همونطور که عنوان کردم علاقه خیلی به نظامیگری داشت، به خاطر این علاقهش و اونم به خاطر هدفی که داشت که میگفت باید ما سرباز امام زمان هستیم و باید آمادگی کامل داشته باشیم برای این موضوع که رفتن وارد نظام شدن. و بنا به تخصص و کارش طوری بود که ایشون حتی قبل از جنگ سوریه ایشون اعزام می‌شدن به سوریه، می‌رفتن و می‌اومدن برای آموزش نیروها، می‌رفتن به عنوان مستشار اول می‌رفتن، بعد دیگه آموزش نیروها بود و دفعه اولشون نه، ایشون بار چهارمشون بود، ولی دو بار ایشون تو عملیات‌ها شرکت داشتن، بار دومشون بود که تو عملیات بودن. ما از این بابت واقعا آمادگی کامل رو داشتیم، چون کارش کلن نظامی بود و خطراتی که داشت از اون اول تو کار حتی آموزشش وقتایی تعریف میکرد، میگفت ما توی پادگان وقتی نیروها رو آموزش میدیم، چون یه منطقه نظامیه و در حال آموزش هستیم، اتفاقات خیلی زیادی میفته. میگفت مثلا ما نارنجک دست نیروها میدیم پرتاب کنن، وقتی آموزشی هست مشکلی ندارن، ولی وقتی واقعی رو دستشون میدیم هول میکنن، یه وقتایی خطر آفرین میشن، این نارنجک رو به جایی که پرت کنن اونور میندازن جلو پای خودمون. این اتفاقات میافتاد. اینه که ما آماده کامل روی مسئله داشتم. من خودم، همسرم هم تو این 8 سال زمان دفاع مقدس جبهه بودن، از اول تا اون آخر جنگ تموم شد ایشون جبهه بودن و من این روحیه رو آمادگی رو داشتم برای شهادت و حتی افتخار میکردم که اگر به عنوان مثلا خداوند ما رو انتخاب کنه به عنوان همسر شهید و اگر به عنوان بعدها که مادر شهید بشم، اینو آمادگی رو در خودم ایجاد کرده بودم. رسول وقتی که عنوان کرد برای این که میخواد بره تو منطقه نظامی، از این بابت با من هیچ مشکلی نداشت، روحیه منو میشناخت، روحیه پدرشو میشناخت، میدونست ما از اون افرادایی نیستیم که خیلی وابستگی بخوایم به بچه هامون داشته باشیم، اینقدر وابستگی ما زیاد باشه که بخوایم اون مسائل مهم دینی خودمون رو زیر پا بذاریم، چون همیشه ما اعتقادمون بر اینه که ما مسلمانیم، باید اونجایی که لازمه برای دفاع کردن از کشور، ناموس و دین انجام وظیفه کنیم. خب زمان جنگ که همسرم میرفت، من هیچ وقت مخالف نبودم، حتی انقدر از این موضوع ناراحت بودم که وقتی میدم بعضی افراد انقدر بی تفاوت هستن چرا شرکت میکنن. خب یه زمانهای خیلی نیاز میشد به نیرو تو جبهه ها، میدیدی نیرو کمه، میگفتم ای کاش من مرد بودم میرفتم شرکت میکردم. وقتی من خودم همچی شخصی هستم یا همسرم هم همچی شخصی بود، روحیه به این شکلی داشتیم که هیچ وقت مخالفت با رفتن رسول به جنگی که میدونستیم این جنگ به خاطر نابودی مسلمان ها، علی خصوص انقلاب اسلامی ایران را افتاده تو سوریه، چون اونا از سوریه میخواستن عبور کنن، از مرزهای عراق عبور کنن بیان ایران، مثل پسر من واقعا لازم بود برن و جلوی اینا رو بگیرن، که به گفته رهبر خودمون گفت اگر این جوانها نرفته بودن الان داعش توی داخل شهرهای خودمون.
سالها بود و هست و میمانه، پرچم عشق تا ابد بالاست، پرچم عشق تا ابد بالاست، فتح کرد از دست این ملت دست بیگانگان ناکس را، چشم نامحرمی نخواهد دید خاک این وادی مقدس را، خاک این وادی.
خب همراهان گرامی، با برنامه روایت عشق در خدمت شما بودیم. در این برنامه مهمون خانم افراز، مادر شهید مدافع حرم محمد حسن خلیلی معروف به رسول بودیم. عاشقانه های این مادر باز هم ادامه داره. تا برنامه بعدی روایت عشق، خدا نگهدار.
سر بلندیم و سر فراز و غیوم، دست در دست یک دگر دادیم،
منتی نیست هر چرا دادیم، پای این انقلاب اگر دادیم، پای این انقلاب اگر.
اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. این صلوات رو تقدیم میکنیم به ارواح طیبه شهدا و همه حقداران، کسانی که گردن همه ما و شما حق دارن و ما واقعا مدیون اونها هستیم، مدیون خانواده های معزز شهدا هستیم، کسانی که چقدر متواضعانه و بی‌ریا دارن تعریف میکنن از ایثار خودشون، از خودگذشتگی خودشون، چیزی که حالا نه به عنوان ایران